بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. روایتی هست در کتب روایی، معمولا این روایت ذکر شده در اصول کافی، در وافی مرحوم فیض نقل میکنه، در جامع الاحادیث نقل شده. قال ابو عبدالله علیه السلام: المسلم اخو المسلم هو عینه و مرآته و دلیله. در تعبیر دیگر المؤمن و اخو المؤمن، روایت دیگر داریم به این تعبیر، المؤمن و اخو المؤمن یا المسلم و اخو المسلم. هو عینه و مرآته و دلیله، لا یخونه و لا یخدعه ولا یظلمه ولا یکذبه ولا یقتابه. این روایت از امام صادق علیه السلام نقل میشه. فرمودن که هر مسلمی با مسلم دیگر برادرن. المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه. پس المؤمن اخو المؤمن، لازمه این برادری و اخوت که در اسلام بین هر دو مؤمنی قرار داده شده این است که سه چیز، هو عینه و مرآته و دلیله، این لازمه اخوت. چشم اوست، هر مؤمنی برای مؤمن به منزله چشم است. چشم چه میکنه در بدن انسان؟ راهنمای انسانه. عرض کنم که انسان رو به راه راست، مستقیم، راه بی خطر سیر میده. انسان رو از چاه و مهالک و افتادن در یک مثلا جاهای خطرناک نجات میده. وقتی انسان جلوشو نگاه میکنه هم میدونه چه مسیر رو انتخاب بکند که بتونه سالم بره و هم عرض کنم که از خطرها حفظ من محفوظ بموند. پس عینه و مرآته، مؤمن برای مؤمن آینه است. روایت دیگه هم داریم که المؤمن و مرآت المؤمن، اینجا هم فرماد و مرآته، آینه است برای او، و دلیل او، راهنماست برای او، ارشادش میکند، هدایتش میکند. این سه چیز لازمه اخوت است، عینه و مرآته و دلیله. خب وقتی این سه حالت بین دوتا مسلمان، دوتا برادر دینی باشه، در نتیجه این شش چیز از نتیجه این سه امر است که بین این دوتا لازمه اخوت، چشم او بودن، آینه او بودن و راهنمای او بودن، لازمش این است که این شش چیز، لا یخونه، خیانت نمی کند، لا یخدعه، مکر و خدعه نسبت به برادر دینیش نمی کنه، لا یظلمه، ظلم بش نمی کند، لا یکذبه، دروغ بش نمی گه، و لا یقتابه، غیبت شو نمی کند. عرض کنم که یکی از الفاظی که اینجا اومده المؤمن و مرآت المؤمن، این رو مرحوم مجلسی دو جور معنا میکنه. گر در مرآت العقول ملاحظه فرماد جلد نهم صفحه 13 دو جور معنا میکند که مؤمن برای مؤمن آینه است. یعنی یکی فرماد مراد این است که یبین محاسنه لیرکبها و مساویه لیجتنبها کما هو شأن المرآت. آینه وقتی انسان تا آینه نگاه میکند چی نشون میده به انسان؟ اگر عیبی در لباس انسان، اشکالی در لباس انسان، در قیافه انسان، در چیزی که پوشیده است، مثلا عیبی هست نشون میده، به انسان میگه که اینجا یه همچه اشکالی هست. عرض کنم که یبین برای انسان عیبها را تا اجتناب کند و محاسن را تا اینکه انجام بده. همینجور که آینه وقتی انسان نگاه میکند خوبیها را نشون میده، بدیها را هم نشون میده. یک مؤمن برای برادر دینش باید اینجور باشد، یبین تبیین بکنه، بگه برای برادر دینش خوبیهاش را و بدیهاش. اگر واقعا همین حالت بین ماها باشد، بی تفاوت نباشیم، وقتی رسیدیم به برادر دینمون اگر چیزی ازش اطلاع داریم که موجب منقصت برای او هست، شنیدم شما اینجور گفتید، این کارو کردید، برای شما صلاح نیست. یا بگه الحمدلله شنیدم اینجور گفتی، مرحبا، بارکالله، براش تاییدش بکنه، ترغیبش بکند به خوبی ها. اگر خوبی هایی درش میبیند بگه تا او ترغیب بشه. اگر بدی هایی ازش سراغ داره بهش بگه با نیت پاک، با صداقت، با درستی. نه این خودداری کند از گفتن و نه او بدش بیاد. ببینید این تعبیری که المؤمن مرآت المؤمن، وقتی آدم نگاه میکند تا آینه اگر دید یه کثافتی، یه چیزی مثلا به یه گوشه صورتش ریخته شده خبر نداشت، خب این اون کثافت رو برطرف میکنه یا آینه رو میزند میشکنه؟ آینه رو بزند به زمین که این چی بود نشون دادی به من؟ این کار درستی نیست. وقتی عیب رو نشون میده انسان با کمال، عرض کنم که راحتی، میپذیره، عیب رو برطرف میکنه. اگر نیکی و خوبی رو نشون داد انسان خوشحال میشه. پس مؤمن نسبت به برادر دینیش باید اینجور باشه، خوبی هاشو بهش بگه تا ترغیبش بکنن، تحسینش بکنن، مرحبا بهش بگه، نگه خودش میدونه حالا یا همه هم فهمیدن دیگه من بگم چیکار. نه، شما بگو، ترغیبش بکن، تاییدش بکن. و اگر عیبی هست در او، خلافی میبینیم مرتکب میشه، تذکر بهش بدیم. اون وقت این تعبیری که آینه است، یعنی همون حقیقت رو از خوبی ها و بدی ها، همون رو منعکس میکنه با صداقت. انسانم بدش نمیاد، اونم اینجور نیست که یکشو بگه شاید بدش بیاد نگم. آینه چجوره؟ آینه هرچه هست شفاف نشون. این یک معنا که المؤمنو مرآت المؤمن، تو روایت دیگه داره، یا اینجا فرماد المسلمو اخو المسلم و عینه و مرآتو، آینه است برای برادر دینیش. این یک معنا. همینجور که آینه نشون میده همه چیز رو، میگه برای انسان خوبی ها و بدی ها را، با صداقت هم میگه، روپوشونی و چیزم نداره، ملاحظه هم نداره، انسان هم ازش بدش نمیاد، میپذیره با کمال صداقت. معنای دوم که مرحوم مجلسی میفرماد اینه: المؤمن مرآت المؤمن، یعنی ینظر الی ما فیه. معنای اول این بود که مؤمن مرآت مؤمن است، یعنی اون مؤمن که ما نگاه بهش میکنیم، بهش برخورد میکنیم، به منزله آینه باشه برای ما، خوبی ها رو به ما بگه، بدی ها رو به ما بگه. اینجا به عکسه. المؤمن مرآت المؤمن، یعنی یک مؤمن دیگری را به منزله آینه خودش قرار بده، نه این آینه است برای اون، او را آینه برای خودش قرار بده. ینظر الی ما فی من المعایب، دقت بکند ببیند اون طرف چه عیبهایی داره، چه محاسنی داره. وقتی به هر کسی برخورد میکند، آشناس یا غریبه، المؤمن المسلم، وقتی به او برخورد کرد، یه مجالستی با هم دارن، از یه مجالست گرفته، یه برخورد مختصر تو راه گرفته، تا یه عرض کنم که نشست یک روز دو روزه یا بیشتر مداومت. وقتی او رو میبیند دقیق بشه رو حالات او، رو عرض کنم که صفات او، رو گفتار او. تجسس هم نیست که بگیم حالا اینجا تجسس بکنه، چون هدف جاسوسی کردن یا عیب جویی کردن نیست. هدف این است که واقعا دقت کند ببیند او رفتارش چجوره، گفتارش چجوره، خوبیاش چیست، بدیاش چیه. وقتی با دقت نگاه کرد، خوبیهایی رو که در او میبینه خودش عمل کنه، یاد بگیره، ببیند چه نیکیها، چه فضائل اخلاقی تو این آقا هست، سعی کند خودش هم مثل او بشه. یا اگر بدیهایی، عیبهایی در اون میبیند، در گفتارش میبیند بدحرف، غیبت میکنه، دروغ میگه، این همینقدر که میبیند کار خوبی نیست، ترک بکنه. این معنا به نظر من خیلی معنای بلندیست که المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی انسان به یه مؤمنی که برخورد میکند دقیق بشه رو افعال او، رو رفتار او، حرکات او، صحبتهای او، نگاه کردن او، همش دقیق بشه. خوبیهایی که میبینه خودش یاد بگیره، سرمخش قرار بده، برای خودش انجام بده. میبیند اون یه کارهای زشتی میکنه، به خودش بدش میاد، خب نکنه دیگه، خودش هم نکنه، کاری نداریم که به او بگه یا نگه. اونجا فرض اول این بود که خوبی ها رو بهش بگه، بدی ها رو بهش بگه. اینجا ایشون اینجور معنا میکند: او ینظر الی ما فی من المعایب، ببیند چه عیوبی در او هست، فیترکها، فان الانسان فی غفلت عن عیوب نفسه. انسان خودش توجه ندارد که یه عیوبی داره، اما غافل، اما از دیگران که میبینه به نظرش میاد چرا این آقا اینجور گفت، چرا این آقا غیبت کرد، چرا این آقا فحاشی کرد، چرا اینجور عمل کرد، بدش میاد. همون رایی که میبیند در او زشت است، خودش مرتکب میشه. که میگن به یکی از بزرگان گفتن ادب رو از کی آموختی؟ گفت از بیادبان. وقتی میدم افرادی بیادبی میکنن خوشم نمیاد، فهمیدم خب منم به جا بیارم انجام بدم دیگران خوشم نمیاد. ادب رو از بیادبان آموخت. اینجا نگاه کند، عیوب دیگران را ببینه، خودش انجام نده، محاسن و فضائل اخلاقی رو در دیگران ببیند، سعی کند انجام بده. پس المؤمن و مرآت المؤمن، دقیق بشه، توجه هم به اینه کنیم که این جور کارها ممکنه جاسوسی بشه نسبت به غیر، تجسس بشه، ولا تجسسو، تجسس نکنید، یا در روایاتی تجسس حرام بد، انسان سعی کند عیب کسی را پیدا کند، عیب کسی را بفهمد، برای این که بعد یه روزی به رخش بکشه، اینا بده. اما اینجا سعی میکند عیب اون طرف رو بفهمه که این آقا با این فضیلت، با این مقام و عرض کنم که آبرو و عزتی که داره، این رفتارش رفتار زشتی بود، خب خودی من انجام ندم این رفتار. یا تحسین میکنیم چقدر تواضع داره، چقدر عرض کنم که مهربانه، چقدر با صداقت عمل میکنه، یاد بگیریم ما این رو. اینم پس یکی از روایتی که امروز داشتیم، انشاءالله امیدوار هستیم که برای همه ما درس باشد و منشأ عمل انشاءالله. عرض کنم که در این بحثی که دیروز شروع کردیم، فرع سوم، گفتیم که امام این فرع رو در آخر مسئله ذکر میکنن که اگر کسی خودش در اون چی که در اختیارش هست و ید بر او داره، شک دارد که مال کسی یا نه، نمیدوند آیا این مالی که در دست او هست ملک خودشه یا نه، شک داره، آیا در اینجا قاعده ید جاری است؟ میتوند خودش نسبت به خودش بگه این چیزی که الان گفتیم دیروز، مثلا تو انبارش میدید چیزی هست، ارزش هم داره، قیمت هم داره، نمیدونه این چیزاییست که ارثی بهش رسیده، خودش خریده یا نه مال غیر است، مال کسی دیگه است، امانت گذاشتن جا یادش نیست. اگر کسی در مالی از چیزایی که در اختیار اوست ید بر او داره، شک دارد که آیا مالکش هست یا نیست، میتونیم مثل بقیه افراد که وقتی ما نمیدونیم این آقا این مالی که میخواد بفروشه مالکه یا نه، گفتیم ید اماره مالکیت هست، میدیم ازش میخریم، اینجا نسبت به خودش قاعده ید جاری بکنه، بگه همین تسلطی، استیلایی که من بر این مال دارم علامت این است که من مالک او هستم. یا دیگران نسبت به این میدانن که این میگه من نمیدونم این مال مال منه یا نه، اعتراف دارد به این که عالم نیستم که این کتاب مال من هست یا نه. آیا دیگران که میدونن من معترفم که شک دارم ملکی مالکم یا نه، میتونن اینجا قاعده ید جاری کنن و بخرن از من این کتاب رو یا نه؟ این بحث. نظر امام این بود که بله، در اگر کسی اعتراف هم میکنه که من نمیدانم مالکم یا نه، هم نسبت به خودش قاعده ید جاری است، هم دیگران نسبت به همچه کسی میتونن قاعده ید جاری. این نظر امام. به دو دلیل از روایات تمسک کردیم، یکی موثقه یونس ابن یعقوب بود، من استولا علی فهو له، یکی هم اون صحیحه جمیل بود که این رو دیروز خوندیم. در مقابل مرحوم فاضل نراقی مخالف این فرق، ایشون در اوائل تعبیرشون این است، فرمود از ظاهر اشتراط و عدم انزمام ادعاء عدم العلم به ملکیتهی ایزم، فرمود یکی از شرایط اجراء قاعده ید این است که اون طرف اعتراف نکند که من نمیدانم مالکم، نمیدونم آیا مالک هستم یا نه، یکی از شرایط اجراء قاعده ید. فلو قال زلیت، اگر صاحب ید اینجور بگه انی لا اعلم انه ملکی ام لا، اگر زلیت اینجور اعتراف کنه انی لا اعلم که انهو ملکی املا، فرماد لا یحکم به ملکیته، اینجا نمیتونیم حکم به ملکیتش بکنیم. لان چرا دلیلشون چیه که لا یحکم به ملکیته؟ اینجا ید اماره نیست، نمیتونیم این ید رو اماره ملکیت بگیریم. فرماد لان ثابت من اقتضاء الید الملکیه غیر ذلک الموره، اونی که ثابت است، اونی که از ادله استفاده میکنیم که ید اقتضای ملکیت دارد غیر این مورد هم. یعنی همچه موردی از ادله استفاده نمیشه. لان ثابت من اقتضاء الید الملکیه، اون ادله که میگه ید اقتضای ملکیت دارد، ثابت از اون ادله غیر ذلک الموره. بعد در ذیل فرمایشون این حرفو داره، فلو کان متاع فی دکت، بله فلو کان متاع فی دکت احد ولم یعلم انه مما ورثه. ببینتون دکانی تو دکهی که دارد، یه چیزی هست، نمیدوند انه مما ورثه، ارث بهش رسیده، اوشتراه یا خودش خریده بوده قبلا، او وضعه غیره یا یکی دیگه اومده این رو گذاشته است اینجا و رفته، پس نمیدوند مالکه یا نه. لا یجوز له تصرفی، حق نداره داشت تصرف. اماره این ید ولو ید داره تو دکه خودشه، اما چون نمیداند مالک هست یا نه، حق نداره درش تصرف. لا یجوز له تصرفی، اینم یه تعبیر ازشون که صریح میگه لا یجوز له تصرف. یه عبارت دیگه هم باز در آخر فرمایشون دارن که و کذا، این نسبت به خودش که لا یجوز له تصرفی، دیگران هم نمیتونن نسبت به این شخص که شک داره آیا مالک هست یا نه، دیگران هم نمیتونن قاعده ید جاری کنن. تعبیرشون اینه و کذا لا یجوز و شراء و شیء ان شخص کان فی یده، یه چیزی رو جایز نیست بخریم از کسی که در دست اوست و یقول انی لا اعلم انه من اموالی او من الغیب، نمیشه ازش خرید. دیگران هم نمیتونن قاعده ید جاری کنن نسبت به کسی که چیزی در دستشه ولی خودش میگه من نمیدونم مالکم یا نه. و کذا لا یجوز شراء و شیء ان شخص کان فی یده، اون شیء در دست اوست، در اختیار اوست، و یقول انی لا اعلم انه من اموالی او من الغیر، بل پس نمیشه ازش خرید، بل یلزم علا زلیت علا فحص، باید به تفحص کند ببیند که بالاخره مال خودشه، مال دیگری است، از کجا اومده جز اموالش. فا ان لم یتعین مالکو، اگر تفحص هم کرد و نفهمید که بالاخره مال خودشه یه مال غیر، یکونو مجهول الماله، این یکی از اموال مجهول الماله، ولو در اختیار اینه، ولو تو تصرف اینه، اما این استیلا اثر نداره. این نظر مرحوم صاحب نراقی. در عوائد شما ملاحظه بفرمایید این چاپ جدید صفحه 744 742 تا 44 ایشون این مطلب رو بحث میکنه. اون دو استدلالی که ما داشتیم، یکی موثقه بود دیروز خوندیم، یکی صحیحه جمیل، ایشون هر دو رو اشکال میکنه. اما موثقه رو که و من استولا علی شیء من فهو له، ایشون فرمود که اما الموثقه فل امکان منع صدق الاستیلا علی فی مثل ذلک الشیء، ایشون فرمود این روایت میگه من استولا علی شیء، کسی که استیلا بر مالی دارد که نمیدونه مال خودشه یا نه، این استیلا نیست. از صدق میکند که استیلا ندارد بر این مال. کسی که نمیداند این مال مال خودشه یا نه، ولو در انباری او پیدا شده، در دکه او، به تعبیر ایشون در دکه او پیدا شده، اما همین که نمیدونه مالکه یا نه، فرمود باید تفحص کند. اگر تفحص هم نکرد مجبور المالکه، استیلا صدق نمی کند. روایت میگه من استولا علی شیء استیلا داشته باشد فهو له. این بر یه مالی که نمیدوند مالکش هست یا نه استیلا ندارد. به تعبیرشون فرمود مجهول مالکه. چیزی که مجهول مالک هست، این استیلا بر او نمیتوند پیدا بکنه. بنابراین تعبیرشون اینه اما الموثقه فل امکان من صدق الاستیلا علی. میتونیم بگیم اصلا این استیلا استیلا نیست. هر کس استیلا بر مالی پیدا کرد فهو له. اینجا من میکنیم که صدق استیلا بکند، برای اینکه این مال مجهول المالکه، باید بره به صاحبش پیدا کنه تحویل بده. ترجمه فرمودید این اشکالشون به موثقه این است که استیلا اینجا صدق نمیکنه. اما صحیحه جمیل که دیروز خوندیم و ما بهش استدلال کردیم، هم به صدر روایت ما تمسک کردیم هم به ذیل. روایت این بود که از امام صادق نقل کرد رجلون وجد فی بیته دینار، تو خانش یه دینار مد افتاده است، وسط خانه مثلا تو اتاق یه دینار افتاده، از امام سوال میکند چه کارش بکنه. امام یه سوال ازش کردن، یدخل منزله غیره، غیر او کسی دیگه هم تو این اتاق تو این منزل رفت اومد داره؟ ما عرض کردیم همین سوال معلوم میشه که اگر کسی بیاد یا کسی نیاد فرق میکنه حکمش. اگر کسی رفت اومد دارد یه حکمی داره، اگر هیچ کس رفت اومد ندارد یه حکمی دیگه داره. و الا اگر مساوی بود، چه کسی بیاد چه کسی نیاد تو این منزل حکم یکیه. خب سوال نداشتیم. چرا امام فرمودن آیا کسی تو این منزل رفت اومد داره یا نه؟ معلوم میشه پاسخ یا حکم فرق میکنه. سوال کردن کسی میاد تو این منزل رو بره، قال نعم کثیر، افراد زیادی میاند و میرن. فرمود هذا لغتا، این لغتا، این شک نداریم که اگر میگفت کسی نمیاد امام نمیفرمود هازا لغتا، و الا مساوی بود طرفین حرف، طرفین سوال، که چه کسی بیاد چه کسی نیاد حکمش لغتا است. این سوال معنا نداشت. پس معلوم میشه اگر کسی تو خانه رفت آمد ندارد، اینجا استیلا تنها منحصر به خود این شخصه، کس دیگه نیست که استیلا بر این دینار داشته باشن. پس ملک او، پس از خود این استفاده میکنیم که این که امام فرمودن آیا کسی میاد یا نه حکمش فرق میکنه. چون گفت بله افرادی میان، فرمود لغت هست. اما اگر علتش هم اینه، چرا لغت هست؟ برای اینکه دیگه وقتی افراد زیادی میان، تنها اون شخص استیلا نداره، ید او دیگه استیلای او ساقطه از این، ممکنه یکی دیگه انداخته باشه. اما اگر کسی رفت آمد ندارد، منحصر از استیلا بر این دینار به خود صاحب منزل، لذا فرمود اون معناش این میشد فهو له. پس از صدر این استفاده رو میکنیم، از ذیل روایت هم که گفت که در صندوق، صندوق اصطلاحشه، عرض کنم که رجل وجد فی صندوقه دینارا، قال، باز امام سوال کردن یدخل احدون یدخل احدون یدهو فی صندوقهی غیرو، کسی غیر از او دست تو این صندوق میبره چیزی بگذاره برداره؟ قلت لا، فرمود فهوه لا. اینجا با سوال، اگر سوال کردن معلوم میشه حکمش فرق میکنه، چون گفت کسی دیگه نمیاد معلوم میشد مال خودشه، اماریت دارد این که منحصر به خودشه، پس یدش اماره میشه. به اینم تمسک کردیم. پس اگر کسی در صندوق دیناری پیدا کند شک داره، فرض نیست که شک داره آیا مال خودشه یا نه، امام فرمود هوله. ما اینجور استدلال کردیم. مرحوم آیه نراقی هر دو جهت رو عرض کنم که بهش ایراد دارم، اما جهت اول فرمود خب این دلیل برای حرف ماست. امام فرمود کسی تو این خانه رفت آمد داره یا نه؟ گفت بله کثیر. امام فرمودن که لغت هست. با اینکه ایشون اینجور استظهار میکنه، با اینکه این شخص یا این خانه مال این شخصه، این اشیایی که تو این خانه هست تحت سلطه اینه، با اینکه این دینار تو این خانه پیدا شده و این خانه و اون چی که مربوط به این خانه است تحت استیلای این صاحب بیت هست، امام فرمود این مال او نیست، لغت هست، پس ید اماریت نداره. در جایی که کسی شک داره که این دینار مالش هست یا نه، امام فرمود مال او نیست، اماریت رو عرض کنم که سلب کردن از ید. ایشون این رو استدلال میکنه برای فرمایش خودشون که بنابراین ید در همچه جایی اماریت ندارد. امام نفرمود این مال اوست چون ید داره برش، با این که ید داره امام فرمود لغت هست. این یه استدلال. در زیلم روایت در صندوق رو میگن که در اینجا یه قیدی امام اضافه کردن که آیا کسی غیر او دست تو این صندوق میبره یا نه؟ گفت نه. این معلوم شد پس علم دارد که مال خودشه. این از باب علمه. یعنی اگر کسی دیناری تو صندوق خودش که خریدش دست خودشه، احدی دست اون صندوق نمیبره چیزی بگذاره یا برداره، اگر پیدا کرد اینجا یقین دارد مال خودشه. پس با این قید، این که فرمود و هوله به اعتبار این است که علم پیدا میکند مال خودشه، نه به اعتبار یاد. پس این دوتا روایتی هم که ما بهش استدلال کردیم ایشون اینجور ایراد میگیره. خب ما میتونیم استدلال های ایشون رو رد کنیم، اما من استولا علی شیء فهو له، ایشون فرمود استیلا صدق نمی کنند. چطور استیلا صدق نمی کنند؟ شبهه‌ای ندارد که استیلا هست. حتی در مثل قاصد ما گفتیم استیلا هست، ملکیت نیست. اگر استیلا نگیریم اونجا در چیز در قاصد، اون وقت پس زمان از کجا میاد؟ چرا میگیم زامنه؟ این استیلا قطعا ولو شک داره مال خودش هست یا نه، استیلا صدق میکنه. اینجور نیست که استیلا صدق نکنه. و وقتی استیلا صدق کرد، روایت فرمود من استولا علی شیء فهو مالک است. ید رو، استیلا رو علامت ملکیت، دلیل بر ملکیت میگیرم. پس استیلایش فرمود نیست، ما میگیم هست قطعا. اما صحیح رو ایشون صدر روایت رو فرمود این دلیل بر این است که با این که ید داره، امام فرمود مال او نیست بلکه لغت هست. خب این هم ما گفتیم که مانع اینجا هست برای اماریت ید، همین که افراد کثیری رفت آمد میکنن، این رفت آمد افراد کثیر ساقط میکند استیلا و ید این صاحب منزل رو بر این مال. علت این که فرمود لغت هست برای این که احتمال میدیم افراد کثیری میان مال اونا باشن، بلکه این احتمال غالباً پیدا میکنه، یعنی غالباً توی خانه‌ای که رفت آمده کثیر میشه یه پول میبینیم یه جا افتاده، 1000 تومانی افتاده، میتونیم بگیم این مال صاحب خونه است. صاحب خونه که پولش اینجا نمیاد بذاره، اون 10 جا قایم میکنه، مخفی میکنه پولش، اینجا جای پول گذاشتن نیست. پس نمیتونیم بگیم استیلاء صاحب یک بده، صاحب بیت بر اینه، این استیلاء ساقط هست، چون رفت آمده کثیر میشه. چون رفت آمده افراد کثیر در اینجا هست، مانع هست از اماریت ید. نه این که اینجا بگیم امام حکم کردن که اینجا با اینکه ید داره و عرض کنم که استیلا هم داره، امام فرمودن لغت هست مال اونی. اینجا میگیم خارجی از اون فرضیست که ما داریم، مانع هست از اجراع عرض کنم که اماریت ید. و اما زین رو ایشون فرمودن که مال جاییست که این شخص علم پیدا میکند که مال خودشه. این رو عرض کنم که مرحوم آقای بجنوردی همین ایراد رو میگیرد، حالا همینجا جوابش رو میدیم که دیگه بعد مجدد نخند جواب ایشون رو هم عرض کنیم. در اینجا ما میگیم که مربوط به علم نیست، این که امام فرمود آیا کسی غیر خودش دست در این صندوق میبره یا نه، این برای خاطر این بود که باز ببینن اماریت ید محفوظه یا نه. اگر کسی دیگه هم ید تو این صندوق داره، دو نفرن مشترک پول میذارن بر میدارن، خب این اگر دیگه دینار هست نمیتونه بگه مال منه، بذاتی یکی دیگه هم دست میاره تو این صندوق، افراد دیگه هم میان چیز میگذارن بر میدارن. سؤال امام بر این است که ببینن اماریت ید محفوظه یا نه. با فرض شک، اگر فرض کنیم یه آدمی است که خودش میدوند هیچ کس دست تو این صندوق نمیبره، یه جای مخفی است، کلیدش هم پیش خودشه، هیچ کس اجازه رفت و آمد توش نداره، اگر این عالم باشه بدوند که این دینار مال خودشه، جای سوال داشت که بیاد از امام بپرسد آقا یه کسی صندوقی داره، کلیدش هم دست خودشه، هیچ کس دیگه هم دست در او داخل نمی کنه، یه دینار پیدا می کند، خب اگر مطمئن است که مال خودشه چرا سوال می کنه؟ اگر حالا میخواد اطمینان پیدا کنه تا سوالشو از این جهت سوال میکنه، باید این قید رو هم بیاره در سوالش، به امام عرض کنه آقا یه کسی است اینجور و عالم هم هست که مال خودشه، جاتی علم بود، علم داشتن خودش مدخلیت داره، نمیشه، نمیتوند سوال بکنه و یک رکن سوال رو ذکر نکنه، بگه رجلون وجد فی صندوقهی دینار و نگه که عالم است که مال خودشه، چرا در سوال نمیاره؟ پس معلوم میشه اطمینان نداره، فرض شکه. حالا چرا شک میکنه؟ حالا ممکنه بگه شاید مثلا این پول رو یک کسی داده بوده من گذاشتم اینجا یادم نیست، خیلی وقت برای انسان پیش میاد، نمیشه هم چیزی که انسان متوجه اطمینانش نباشد، مطمئن باشه و ندونه مطمئنه. ببینید سوال اصلا تقریبا طبع قضیه این است که وقت آدم میده سوال میکنه اطمینان نداره، اگر مطمئن است و سوال میکنه باید اطمینانش هم ذکر کنه، نمیشه انسان بره سوال کند عالماً با اینکه علم داره و نگه من میخوام ببینم با اینکه علم دارم حکمش چیه. بالاخره این پیداست، وقتی سوال میکنه یه نحو شکی در ذهنش میاد و این جور شک هم پیدا میشه. ما خودمونم طبیعی است. یه وقت ممکنه انسان یه جایی یه چیزی گذاشته بعد یادش نیست، بالاخره خودش رو قانع میکنه که من یادم نیست، یه وقت خودم گذاشتم یادم نیست. خودمون بعض وقت پیش میاد اینجور خودمون رو قانع میکنه که خودم گذاشتم، چون وقتی میدوند هیچ کس دیگه رفت آمد ندارد خودش رو تخطیه میکنه، میگه یادم نیست. این یه همچه موردی بوده، میاد سوال میکنه. اما اینکه بگیم نه این عالم است به اینکه مطمئن است که مال خودش نیست، میاد سوال میکنه، امامم بهش میفرمان که متنبهش میکنن که بی خود شک نکن، این مال خودته، از باب اینکه چون علم داری، نه اینکه امام بفرماد مال خودته، فرماد چون علم داری مال خودته. خیلی خلاف ظاهر روایت. بنابراین پس بگیم فرض شکه، ولو اینکه میداند کسی غیر از خودش دست تو این صندوق نمیبره، در این حال شک کرده، میاد سوال میکنه. امام هم فرمودن چون اینجا اماره محفوظ است، کسی دیگه ید تو اینجا نداره، اماریت خودش بر این مال محفوظه، پس استیلا هست، اماره هست، پس میگیم ملک او. این عرض کنم که جواب استدلالی که مرحوم آقای نراقی داره. مرحوم آقای بجنوردی هم مثل ایشون هر دو این دلیلی که ما گفتیم رو ایشون هم اشکال میکنه. من استولا علی شیء فهو له، اون روایت رو ایشون از باب این که اصلا این خارج از بحث ماست، مورد ما رو نمیگیره. چرا؟ این مورد تنازعه. تعبیرشون این است که عرض کنم که ان الظاهر من هذه الروایه انه علیه السلام فی مقام مخاصمت زوج مع زوجه، در مقام مخاصمه زن و شوهر، حکم به ان کل واحد منهما اذا کان مستولیا علی شیء من متاع البیت فهو له فلا اطلاق له. اولا چه بید مخاصمه زن و شوهر نبود، بله یکشون مورد مخاصمه ندارن اینها، روایت این بود که یا زن قبل از مرد مرده یا مرد قبل از زن، اون وقت ورثه اونی که مرده اومده با اونی که حی هست میخوان عرض کنم که این متاع رو، اونی که فوت کرده مثلا زن فوت شده، ورثش اومدن اساس رو ببرن. مخاصمه بین زن و شوهر نیست اولا. حالا اگر بگیم مرادشون این است که زوجن یعنی با ورثه یکی، مرادشون اگر بگیم اینه که یکی از زوجین است با ورثه دیگر، باز مخاصمه نبود. اصلا روایت ظهور در این که تخاصمی هست، تنازعی هست، مدعی اینجا هست چیزی نیست. میخوان ببینن تشخیص بدن مال زن کدومه مال مرد کدومه، در مقام تشخیص هم. امام هم یه میزان کلی بیان کرد، نه برای حل نزاع، برای تشخیص که من استولا علی شیء من فهو له. پس اون ضابطه کلی به جای خودش هست و این روایت به جاز میشه بهش تمسک. منصرفه؟ چرا؟ اطلاقش، چرا انصراف؟ اطلاقش میگیرن. امام اصلا در مقام بیان ضابط کلی است. امام میخواد یک ضابطه کلی، یه حکم عام، یه میزان دست بده که هر جا استیلا هست اماره ملکیت هست. خب اطلاق داره دیگه، یک قاعده کلی میخوان دست بدن، نمیتونیم بگیم انصراف. و اما اون صحیحه جمیل رو هم باز همین اشکال رو مرحوم آقای بجنوردی کردن که اینجا در موردی است که علم داشته. توجه فرمودید عبارتشون تقریبا عرض بکنم اینجا این است که بله، از این سوال و جواب فرمود اینجور معلوم شد: من جهت حصول القطع العادی ای رکون نفس و الاطمینان به انه له فی مثل هذه الصوره، در یه همچه صورتی که آدم میدونه کسی دیگه دست تو این صندوق نمیبره بیاره، یه علم عادی برای انسینان برای انسان رکون نفس اطمینان به تعبیر ایشون حاصل میشن که ملک خودشه. فکأنه نبهه، شاید امام او رو متنبهش کردن که تو عالمی و به علمت عمل کن. خیلی خلاف ظاهر روایت، یه کسی بیاد سوال بکنه در حالتی که شک نداره، ظاهر سوال نیست که در مورد شک، اگر علم هم داره لااقل این یه رکن سواله. همجور که سوال میکند یه دیناری پیدا شد در صندوق و کسی هم دست تو این صندوق نمیبره، باید بگه عالمم هستم تا جوابشو بگیره، نه اینکه امام بفرماد، امامم اشاره به علم نکرد فرمود خب الله. پس اینم طبع قضیه این است که سوال در مورد شک